وقتی که قرآن سوره های اول نازل می شد به طور قافیه، از الشمس کورت و از النجوم کدرت و از الکواکب تسرت، این تکانش می داد. ولی نمیدونست از کجا یعنی چه آفتاب و هم پیچیده میشه، یعنی چه مگه میشه این ستاره ها یه روزی از بین برن؟ این است که در ظروف زندگی عرب چه از جهت جذب چه از جهت قدرت قهر، یعنی جذب کردن مردم و مقهور کردن مخالفین، ببینیم که کمال معجزه است. و باز کمال معجزه است از این جهت که معانی و مفاهیم خیلی عالی و بلند که در محیط عرب نبوده اون روزی مفاهیم و معانی که در قرآن آمده، و در این حال بلاغت، منتهای بلاغتی که نمیتوانیم ما یک کلمه، یک جز، یک واو، یک فا در آیه رو وقتی که برداریم متوجه میشیم که این آیه یک نقصی درش پیدا شده. من خودم گاهی آیاتی رو فراموش میکنم، وقتی که به ذهنم میخوام مرور کنم آیه رو میخوانم، احساس کنم یه جاش لنگه، یه چیزی درش نیست، با اینکه ظاهر آیه هم اشکالی نداره از جهت ترکیب. بعد به قرآن مراجعه میکنم، میبینم فرض کنید یه پا یا واو، یه حرف عطر من فراموش کردم، اینقدر منسجمه. و همین بود که عرب رو مفهوم کرد.
سر اعجاز در همینه یا چی؟
حالا باز قبل از این که جواب شما رو عرض کنم، این مسئله رو باز دنبال میکنیم که قرآن در چه محیطی نازل شد. این مسئله بسیار مهم. محیط جزیره العرب، میدانید که نه اهل صنعت بودن نه نظام اجتماعی معمولی دنیا رو داشتن، نه قوانین و مدون داشتن و نه حرفه و فن می داشتن، ولی در این حال اون زندگی فطری و بیابانی، اون روح حرکت و فطرت و درک رو در اینها خیلی قوی می داشت. یعنی انسانی بودن فطری. و اون چه که به او علاقه داشتن همین بود که اون چه که میفهمن و درک میکنن به صورت شعر منعکس کنن، و اون چه که رائج بود در محیط نزول قرآن مسئله شعر و شاعری بود. همه عرب دریافت فطریشون قوی بود و بلیغ بودن، به خصوص قریش که در لهجه و بلاغت مافوق دیگران، یعنی ساکنین مکه. مطلب دیگر این است که در زمان نزول قرآن و اوان نزول قرآن قوی ترین و عالی ترین شعرای عرب ظهور کردند، امثال امرؤ القیس، زهیر، دیگران که اسمشون رو فراموش کردم که بسیار هم. شعرهای اینها از جهت بلاغت زبان به زبان میگشت. در بازار عکاظ که در سال یک مرتبه تشکیل میشد و مسابقه در بلاغت بود، اون که شعرش مافوق همه بود جایزه میگرفت، و از همونجا با اینکه خط و سواد نداشتن شعرهای اینها در تمام جزیره العرب موج بر میداشت. شعراشون در چه حدودی بود؟ یه قسمت تغزل بود، شعرهای عشقی و غزلیات و اینها، آرایش محبوبه بود. یه قسمت، چون محیط بیشتر از این نبود، یه قسمت شعرهای حماسی بود درباره جنگ ها و فتوحات و پیروزی ها، و بعدم به تبع جنگ ها تعریف برق شمشیر و برش سرنیزه و قدرت سپر و حرکت اسب و حرکت شتر و یه همچه مناظری رو مجسم میکرد. یه قسمت کمی هم عشق به طبیعت و ستاره و ماه و تپه و ماهور و شنزارهای عرب رو در شعراش منعکس میکرد، محدود بود به همین چیزها. نه درش احکام، قوانینی، نظاماتی، مسائل هدایتی، مسئله مسئولیت های انسان،
تاریخ
هیچ درش نبود. تاریخ هم اگر بود یه رشته تاریخ به اصطلاح افتخاری گذشتگان خودشون، از تاریخ عمومی دنیا که اطلاعی نداشتن. قرآن داری همچه محیطی نازل شد که در این محیط مکتب دانشگاه نبود، افکار یونان و مصر و ایران و هند و اینها که مراکز فرهنگ دنیای اون روز بودن ابدا نفوذ در جزیره نداشت. مسئله قوانین و وظایف اجتماعی، مسئولیت ها، اینها هیچ خبری درش نبود. هر کسی تتبع بکنه ظرفیت نزول قرآن رو در جزیره العرب به خوبی تصدیق میکنه که از همه اینها بی‌بهره بود. خود شخص پیغمبر اکرم امی بود، یعنی بی سواد، درس نخونده، که قرآن هم به این افتخار میکنه، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی مردم مادرزاد، مردم فطری، مردمی که هیچ دست خورده نبودن و دیدگاه مخصوص و محدودی مثل دانشگاهی و روشنفکرهایی ما نداشتن که تمام مسائل اجتماعی را از یه دید و یه بعد مخصوصی میخواستن حل بکنن. و در این حال از جزیره العرب هم هیچ وقت بیرون نرفت و این مسائلی که در قرآن آمده مطرح نبود. یه همچه شخصیتی آمد، بعد از 40 سالم در بین مردم بود، همه هم میشناختنش، راهش ره، روشش ره، سخن گفتنش ره، همه میدانستن. از طفولیتش، این از خصائص انبیاست که آدم های مجهول نیستن. یه مرتبه یه پیغمبری فرض کنید که در هند درست کنن، ایران بفرستن، معلومی پدر مادرش کیه، چه کاره بوده، یا ایران درست کنن به حیفا بفرستن فرض کنید که معلومی اهل کجا بوده، از کجا آمده. انبیای صحیح النسب و حلال زاده عموما پدر و مادرشون مشخص بود. عیسی رو میبینیم مادرش مریم، وضع حملش چجور بود. موسی رو میبینیم مادرش کی بود، او رو در میان نیل انداخت، بعد اون سوابق زندگی. پیغمبر اکرم در متن قریش متولد شد، دوره طفولیتش، دوره چوپانیش، یکی دو مرتبه تجارت چند روزش به سرپرستی کاروان خدیجه به طرف شام رفتن و برگشتن. حرفا و گفتگوهاش هم معلوم. این آدم، این شخصیت بعد از 40 سال یک مرتبه یه مسائلی رو مطرح کرد که نه سخنش شبیه به سخن شعرا بود و نه به سخن صاحب سخن بود که خود گوینده با همه بلاغت تحت تأثیر همین سخن بود و نه افکار و اندیشه هایی که محتواهای قرآن هیچ شبیه به مسائلی که در اون زمان در اون محیط مطرح بود هیچ نیست، اصلا مطرح نبوده این مسائل. و عجیب اینست که خود پیغمبر انسان حالاتش رو که مطالعه میکنه مثل اینکه دو تا شخصیت، یه شخصیت خودشه که حرف میزد، بلیغ هم صحبت میکرد و خطبه های پیغمبر بلیغ بود، یکی شخصیت قرآنی و وحیشه که خود او تحت نفوذ بود. این تشرهایی که گاهی خدا به پیغمبرش میزنه، ها اونجا نزدیک بود که تو رو بلغزانن، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن علیهم شیئا قلیلا و اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات. دیدی اونجا یه مقداری ما داشتی تحت تأثیر متنفذین قریش قرار میگرفتی، یه خورده با اینا سازش بکنی، اون هم برای اینکه دعوتت پیش بره، نه برای اینکه از اونا مال و منال و قدرت میخواستی. فعلا با اینا یه مقداری بسازیم، شاید اینا از سر راه، این صدهای راه خدا و خلق کنار برن، دعوت پیش بره. قرآن همینجا شروع میکنه به پیغمبرش تشرف دادن که اونجا نزدیک بود کمی تمایل پیدا کنی از اون مسیر قاطع دعوت. یا سوره عبس و تولا انجا الاعما، خود یه داستانی. و خود پیغمبر اکرم وقتی قرآن رو میخوان تحت تأثیر قرار میگیره. شبهایی که از خواب بر میخواست رسول خدا گاهی کمی میخوابید، اومنم روی حسیر یا روی زمین میخوابید و از جا بلند میشد، آیات سوره آل عمران رو میخواند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همسرهای پیغمبر میگفتن چنون بدنش میلرزید و سینش میجوشید مثل این که یه دیگی که در حال جوششه و استخوانهاش داشت صدا میکرد. اینجور تحت تأثیر این کلام بود و از این جهت ما میبینیم که بعد از بعثت پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام، دو شخصیت داره، یک شخصیت خودشه و یک شخصیت وحی، که اون شخصیت دوم بر شخصیت اول حاکم است و چیره است. آیات بر خود پیغمبر حاکم بود و رهبریش میکرد و بلاغتش هم شبیه به بلاغت خود پیغمبر که میفرمود انا افسه من نطق به ذات، من فصیح ترین کسانی هم که به ذات، تو کلمه ذات در عرب گفتنش مشکله، با زا و زین و ز و نا تمیز دادنش خیلی سخت. ما از ذالک خود رسول خدا تحت تأثیر قوی این آیات و خودش هم امی بود، میدانستن که هیچ جا درس نکن. چند روزی، چند ایامی در غار حرا بعد میاد و این آیات را عرضه میداره. از همونجا درگیری شروع شد. همونطوری که گفتم قریش برای جلوگیری از این دعوت تمام قواش رو به کار میبره، تمام نیروش رو به کار میبره، چون میدید که همه چیزش در معرض خطر و در معرض هجوم این دعوت، هم سننشون، هم آدابشون، هم معتقداتشون، هم روابط اجتماعیشون، همه در معرض خطره. اگر یکی هم بود کافی بود که قریش مقاومت کنه، ولی همه اینها از این جهت فریادشون بلند بود که این جوان قد صفح احلامنا و صفح آلهتنا، این هم خداهای ما رو بد میگه، هم عقول و افکار ما رو تصفیح میکنه که اندیشه های صفیحانه ای دارید دیگه، برای ما هم سنن ما رو، برای ما چیزی باقی نگذاشته. از این جهت همه نیرو رو بسیج کردن علیه پیغمبر. و چجور بسیج کردن؟ همونطور که قبلا گفتم که از ولید بن مغیره یه قسمت شروع شد، دو مبارزه اینها شروع کردن. یه مبارزه منفی که کسی نزدیک نشه به پیغمبر خدا و این آیات رو نشنوه، به گوشش نرسد، که اگه میرسید جذب شد. و خود اونها هم از این جهت از خودشون هم میترسیدن، خود سران، رهبرها مانند ابو سفیان، مانند ابو جهل، مانند هشام ابن عتبه ابن ولید، ولید ابن مغیره، جنایی که سران عرب بودن. و عجیب اینست که در تاریخ داره روز می آمدن جوانها و بنده ها و برده ها رو تهدید می کردن، می زدن، زندانی می کردن، حتی که نروند دنبال پیغمبر، که مبادا نزدیک بشن و این آیات، این جاذبه آیات اونها رو بکشه. و خود اینها طاقت نمی آوردن، شب پنهانی می رفتن و این گوشه ها و کنارهای خانه پیغمبر، او ابو سفیان پنهان از ابو جهل، ابو جهل پنهان از عتبه، عتبه پنهان از شیبه، اطراف خانه پیغمبر گوششون رو میگذاشتن و تا صبح مینشستن و صدای قرائت رسول خدا رو میشنیدن و بعد میامدن بیرون. گاهی بر میخوردن تو کوچه ها به هم، خب شما کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ اون میگفت تو کجا بودی؟ بعد میگفتن خب ما رفتیم این اشتباه کرد. من دیگه به بچه ها و جوان ها و اینها مطالب رو نگید که همه اونها گمراه خواهند شد و از دین آبا اجدادی دست خواهند شد. باز و تعهد هم میکردن دیگه بر نگردن، شب دوم بر میگردن، شب سوم بر میگردن. چندین شب که تکرار شد بالاخره با هم پیمان بستن، سوگند خوردن که دیگه اطراف خانه پیغمبر خود این سران قریش حرکت نکنه. بعد همونطوری که قبلا در داستان ولید گفتم، خواستن یه نام عمومی بگذارن برای اینکه در تمام جزیره العرب و بین مردم شایع کنن کسی نزدیک نشه. نشستن جلسه کردن، فکر کردن، واسم اسمش میذاری مجنون. این دیوانه است، همونطور قرآن هم تصویر بود. این دیگه مسئله بود که خیلی رسول خدا رو رنج میداد وقتی بهش میگفتن این دیوانه آمده همه چیز ما رو بغل میزنه. ولی بعد نشستم گفتن آخه ما چطور به این دیوانه، این عمری در بین ما بود، یک حرکت غیر عادی ندیدیم از اون و یک سخن نابجا نشیدیم از اون و در تمام مشکلاتی که برای قریش و عرب پیش می آمد او یک فردی بود که درست می توانست قضاوت کنه، مثل حجر الاسودی که اختلاف پیدا شد پیغمبر اکرم اختلاف را حل کرد و قضیه قراردادها و پیمانهایی که زمان جاهلیت بود. از اینجا گفتم هیچ کس باور نمی کنه سوابقش، حرکاتش، صحبتهاش، وضع رفتارش، سنگینیش، منطق قویش، کسی نمیتوانه باور کنه. به عتبت ابن ولید گفتن خب پس چه بگیم؟ بگویم کاهنه. نه، کاهن کسیست که فقط یه چیزایی به او القا میشه از طرف اجنه، از طرف چیز، و هیچ اسم خدا را هم نمیبره. برای که اسم خدا رو بره اجنه فرار میکنه. ولی این شخص در تمام کلماتش میگه انشاءالله. عتبت ابن ولید میشه بگیم کاهن و عبارات و کاهن ها مشخص. بالاخره همونطوری که قبلا اشاره کردم قرار گذاشتم میگن ساحره. خب این درسته، برای اینکه بچه های ما تا با این بر میخورن بچه پدر و مادر و خانواده رو رها میکنه میره طرف. زن وقتی بر میخوره شوهرش رها میکنه، شوهر خانوادهش رها میکنه، تفرقه میاندازه بین خانواده ها. از این جهت اسم سن. و همونی بود که ولید ابن عتبه و مغیره و اینها همین نام رو گذاشتن که سوره و نازعات هم سوره داله مزر میگه من خلق تو وعیدام راجی به هم. پس ملاحظه میکنید که در جو عرب و محیط عرب بلاغت به منتهای اوجش رسیده بود. بزرگترین شعرا و بلغای عرب و گوینده ها و خطبا همه مصادف بود با اوان بعثت پیغمبر و متمرکز بود در قریش و مکه و این قرآن در همچین محیطی نازل شد. اگر کسی بگوید که عرب دایی نداشت که با قرآن مبارزه بکنه و این دعوتی که قرآن با این صراحت کرده، اونها انگیزه ای نداشتن، دوباره کار کسبشون بوده، لزومی نداشت که مبارزه بکنن و بعد بگیم شکست بخورن. این به هیچ وجه نمیتوانی رو باور کرد، برای اینکه اگر یک مسئله برای اینا مطرح بود و اون این بود که من بلیغترین کلمات رو برای شما آوردم که تمام شعراتون نمیتوانم بیارم، کافی بود اینها رو برنگیده. چه رسد به این که با معتقداتی، چه رسد به این که با رسول اینها، چه رسد به این که با خدایان اینها معارضه کنه.
دعایه کافی درست شده،
دعایه کافی برای تحریک درست شده بود، ولی یه مقداری جلو رفتن بعد عقب نشینی کردن. حالا شما ملاحظه میکنید در سه آیه قرآن که مثل بم در بین عرب صدا کرده بود همین مسئله، یعنی دعوت به مبارزه، بیایید من دست بر میدارم از دعوت، دست بر میدارم از ادعای خود، از رسالتی که ادعا میکنم. فقط به همین مطلب قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگر جن و انس هم جمع بشن مثل این قرآن بیارن نمیتوانن، پشتن به پشت یک دیگر بدن. این ادعای پوشیده ای نبود، ولی میبینیم شعرهای شعرها را آوردن و کنار بردن و مبارزه پیش رفت، دعوت پیش رفت و نتوانستن مثل قرآن بیارن. بعد میبینیم در آیه دیگر در سوره هود، این آیه در سوره بنی اسرائیل، این آیه در سوره هود میفرماید که ام یقولون افتراه. و چه میگن اینا؟ میگن یه چیزایی از خودش ساخته و درست کرده و اینو به پای خدا میگذاره. قل فأتوا بعشر سور مثله، خب شما بیارید 10 تا سوره مثل این بیارید، شما افترا ببندید، شما درستش کنید.